سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه به ما پیوستید. امروز سراغ یک سند فنی اما حیاتی رفتیم که با ایمنی همه ما سر و کار داره. مبعث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، یعنی حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق.
بله.
این کتابچه که ویرایش سومش مال سال 95 و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی منتشرش کرده، در واقع نقشه راه ایمنی ساختمون‌ها در برابر آتش سوزیه.
دقیقاً. شاید اسمش یکم خشک و فنی به نظر بیاد، اما هدفش خیلی ساده و مهمه.
چی است دقیقاً؟
کم کردن خطر برای جان آدم ها و خب جلوگیری از خسارت های مالی سنگین موقع آتش سوزی. ببینید این مقررات واسه مهندس ها، طراحان، ناظرها، سازنده ها حکم کتاب قانون رو داره.
درسته.
ولی فهمیدن کلیاتش برای شما که از این ساختمون ها استفاده می کنید هم خیلی مفیده. به نوعی حق شماست که بدونید ساختمونی که توش زندگی یا کار می کنید چقدر باید امن باشه.
پس بیایید با هم ببینیم لایه‌های مختلف این مقررات چیه و چه نکات جالبی توش هست. چطور سعی می‌کنه از ما در برابر خب یکی از ترسناک‌ترین حوادث محافظت کنه؟ اولین چیزی که به چشم میاد انگار یه جور تقسیم بندی ساختمان هاست، درسته؟ اولین قدم اینه که بدونیم با چه نوع ساختمونی طرفیم.
کاملاً. کلید فهمیدن الزامات ایمنی درک دوتا مفهوم اساسیه. اولی گروه تصرف هست.
گروه تصرف یعنی چی؟
یعنی ساختمان برای چه کاری استفاده میشه؟ خونه است، اداره است، یا مثلا بیمارستانه، سینماست؟
مبحث سوم میاد ساختمان‌ها رو به گروه‌های اصلی مثل مسکونی، آموزشی، درمانی، تجمعی، اداری، تجاری و تقسیم میکنه.
آها.
دلیلش هم واضحه. خطرات و نیازهای ایمنی یه آپارتمان مسکونی با یه سالن کنسرت خیلی فرق داره.
پس نوع کاربری میشه گفت اولین فیلتره. مفهوم کلیدی دوم چیه که گفتید مهمه؟
دومی نوع ساختار ساختمونه. اینجا دیگه بحث مصالح و اسکلت و این چیزا مطرح میشه.
یعنی خود جنس ساختمان. بله. به زبان ساده چقدر خود ساختمون در برابر آتش مقاومه، مصالحش راحت آتیش میگیرن یا نه، و اگه آتیش بگیره سازش چند ساعت میتونه سرپا بمونه تا فرو نریزه.
جالبه.
مبحث میاد ساختارها رو به 5 نوع اصلی یعنی 1 تا 5 تقسیم میکنه. نوع 1 و 2 معمولاً از مصالح غیرقابل سوختن مثل فولاد و بتون ساخته میشن، مقاومت بالایی دارن و خوب امن‌ترن.
و نوع 5 چی؟
در مقامل نوع 5 میتونه حتی کاملاً از چوب باشه و کمترین مقاومت ذاتی رو در برابر آتش داره.
خیلی جالبه. پس ترکیب این دوتا، یعنی نوع کاربری و نوع ساختار، مثل یه جدول عمل میکنه و میگه هر ساختمون چقدر باید امن باشه. این طبقه بندی ها مستقیم روی طراحی و ساخت تأثیر میذارن. مثلا میتونن بگن یه ساختمون نباید خیلی بزرگ باشه؟
دقیقا همینطوره. اینها مستقیما به محدودیت های ارتفاع و مساحت منجر میشن. توی فصل 4 توضیح داده شده. بر اساس اینکه ساختمون شما مثلا مسکونیه یا تجاریه و اینکه ساختارش از نوع مقاومه مثلا نوع 1 یا آسیب پذیرتره مثل نوع 4 یا 5،
بله،
مقررات مشخص میکنه که حداکثر چند طبقه میتونه باشه و هر طبقهش حداکثر چند متر مربع مساحت داشته باشه. یعنی نمیشه یه ساختمون با کاربری پرخطر رو با یه ساختار ضعیف خیلی بزرگ و بلند ساخت. منطقی هم هست.
این محدودیت‌ها شاید واسه سازنده‌ها یکم دست و پاگیر باشه، ولی خب منطق ایمنی پشتش قویه. راهی برای انعطاف پذیری هم هست. اگه کسی بخواد ساختمون بزرگتری بسازه چی؟
بله هست، و اینجاست که نقش سیستمای فعال ایمنی خیلی پررنگ میشه. مقررات میگه اگه شما روی ایمنی بیشتر سرمایه گذاری کنید، میتونید این محدودیت‌ها رو تا حدی چطور بگم تعدیل کنید.
مثلا چطور؟
مهمترین مثالش نصب شبکه بارنده خودکار یا همون اسپرینکلر هاست.
آها، همون آب پاشای سقفی.
دقیقاً. اگه کل ساختمون به این سیستم مجهز باشه که میتونه آتیش رو همون اول کار کنترل یا حتی خاموش کنه، اون وقت اجازه داده میشه مساحت مجاز طبقات خیلی بیشتر بشه. گاهی تا 2 یا حتی 3 برابر.
واقعا؟ چقدر زیاد؟
بله.
یا مثلا اگه ساختمون از اطرافش فاصله کافی داشته باشه، از ساختمون‌های دیگه یا خیابون، اونم میتونه به افزایش مساحت مجاز کمک کنه.
پس یه جور بدهبستانه، ایمنی فعال بیشتر در ازای آزادی عمل بیشتر توی طراحی. حالا که صحبت از سیستم ها شد، یکی از اولین خطوط دفاعی سیستم های اعلام خطره، درسته؟
بله. فصل 5 در مورد سیستم های کشف و اعلام حریق صحبت میکنه. اینا چطور کار میکنن و چقدر باید نصب بشن؟
هدف اصلی این سیستم ها اینه که زمان بخرن.
زمان برای فرار؟
دقیقاً. یعنی قبل از اینکه آتش خیلی بزرگ بشه و از کنترل خارج بشه، به همه ساکنین یا استفاده کننده ها خبر بدن تا فرصت فرار و اقدام باشه. این سیستم ها میتونن دستی باشن، مثل اون شستی های قرمزی که روی دیوارها میبینیم، یا میتونن خودکار باشن.
خودکار یعنی چی؟
یعنی دتکتورهای دود یا حرارت که خودشون اولین نشانه های آتش سوزی رو مثل دود یا افزایش ناگهانی دما تشخیص میدن و آژیر رو فعال میکنن.
و نصبشون کجاها الزامیه؟
تقریبا در تمام ساختمان های غیر شخصی و بزرگ. فکر کنید به آپارتمان های مثلا بیشتر از 5 طبقه، مدرسه ها، بیمارستان ها، اداره ها و فروشگاه های بزرگ، هتل ها، سینما ها.
تقریبا همه جا پس.
بله، و البته تمام ساختمان های بلند مرتبه، یعنی اونایی که ارتفاعشون بیشتر از 23 متره. استانداردهای خیلی دقیقی هم برای طراحیشون و نصبشون هست که باید رعایت بشه.
خب، فرض کنیم خدای نکرده آتش سوزی اتفاق افتاد و سیستم اعلام هم کار کرد. حالا مهمترین چیز اینه که آدما بتونن سالم برسن به یه جای امن. فصل 6 به راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق می‌پردازه که به نظر من یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های این مبحثه.
100%.
چه چیزهایی یه مسیر فرار رو واقعاً ایمن می‌کنه؟
ببینید، راه خروج فقط یه راه رو یا پله معمولی نیست. یه مسیر پیوسته و محافظت شده است که شما رو از هر جایی داخل ساختمون میرسونه به یه فضای باز، امن، مثل خیابون یا حیات. 3 جزء اصلی داره. اول مسیری که شما توی طبقه خودتون راه میرید تا به در راه پله فرار یا در خروج نهایی برسید که بهش میگن دسترس خروج.
خوب.
بعد خود اون فضای امن مثل راه پله دودبند یا اون در نهایی که به بیرون باز میشه که میشه خروج. و سوم
مسیری که از اون در نهایی طی میکنید تا واقعا برسید به خیابون یا یه حیات امن که بهش میگن تخلیه خروج.
فقط وجود این 3 بخش کافیه یا ویژگی های خاصی هم باید داشته باشن؟
نه، ویژگی هاش خیلی دقیق و مهمه. اولا تعدادشون.
تعداد راه‌های خروج؟
بله. معمولا هر طبقه باید حداقل 2 تا راه خروج کاملا مجزا و دور از هم داشته باشه.
چرا 2 تا؟
تصور کنید یکی از راه‌ها توی آتش سوزی مسدود بشه یا پر از دود بشه. باید مسیر دیگه‌ای برای فرار وجود داشته باشه. دوما ظرفیتشون، یعنی پهنای راهروها و پله‌ها. باید بر اساس تعداد آدمایی که ممکنه همزمان بخوان از اونجا فرار کنن محاسبه بشه تا خدای نکرده ازدحام و مشکل پیش نیاد.
آها، که همه بتونن رد بشن.
دقیقاً. سوماً مسافت. شما نباید مسافت خیلی طولانی رو طی کنید تا به یه خروج ایمن برسید.
چقدر مثلا؟ مثلا توی یه فضای اداری معمولی این مسافت نباید بیشتر از حدود 60-70 متر باشه. یعنی تقریباً نصف طول یه زمین فوتبال. باید سریع به یه جای امن رسید.
این محدودیت مسافت خیلی مهمه، چون توی دود و استرس واقعا هر ثانیه حیاتیه. چه نکات دیگه ای هست برای ایمنی این مسیرها؟
چند تا نکته کلیدی دیگه هم هست. یکی روشنایی کافی در تمام طول مسیره.
که دیده بشه مسیر.
بله، و مهمتر از اون روشنایی اضطراری. یعنی چراغهایی که با باتری کار میکنن و اگه برق قطع شد روشن بمونن.
حیاتیه واقعا.
خیلی. بعد علامتگذاری واضح با تابلوهای استاندارد خروج که تو تاریکی یا دود هم مشخص باشن و راه رو نشون بدن. درها چی؟ درهای مسیر خروج؟
درها خیلی مهمن. باید حتما در جهت فرار باز بشن. بشن، راحت و بدون نیاز به کلید از داخل باز بشن.
که کسی پشت در گیر نکنه. پشو باشن. یعنی وقتی شما رد شدید خودشون بسته بشن تا جلوی ورود دود به راه پله فرار رو بگیرن. این نکته ظریفیه. بله، حتی خود پله‌ها و رمپ‌ها هم باید ابعاد و شیب استاندارد و نرده‌های محافظ داشته باشن و البته برای افراد دارای معلولیت هم باید مسیرهای قابل دسترس و ایمن پیش بینی بشه.
جزئیات واقعا زیاده و نشون میده چقدر به همه جوان فکر شده. خب حالا فرض کنیم ما توی مسیر فرار هستیم. خود ساختمون چقدر میتونه مقاومت کنه تا ما فرصت فرار پیدا کنیم؟
فصل هشتم در مورد مقاومت در برابر آتش صحبت میکنه.
دقیقاً. اینجا بحث اینه که اجزای اصلی ساختمون مثل ستونها، تیرها، دیوارها، سقفها باید بتونن برای یه مدت زمان مشخص
که با ساعت مشخص میشه؟
بله، بر حسب ساعت بیان میشه و به همون نوع ساختار و کاربری بستگی داره. بتونن توی آتش استاندارد مقاومت کنن.
یعنی چی مقاومت کنن؟ یعنی فرو نریزن و اجازه ندن آتش یا حرارت شدید ازشون عبور کنه و به فضاهای دیگه سرایت کنه. این زمان مقاومت در واقع همون فرصتیه که ساکنین برای فرار دارن و نیروهای آتش نشانی برای رسیدن و عملیات.
مثلا چه قرار باید مقاومت کنن؟
مثلا اسکلت یه ساختمون بلند مرتبه مسکونی یا اداری باید بتونه 3 ساعت توی آتش دوام بیاره. یا دیوارهای بین آپارتمان‌ها معمولاً باید 1 یا 2 ساعت مقاومت داشته باشن.
پس این دیوارها نقش مهمی دارن؟
خیلی. دیوارهایی که فضاها را از هم جدا می‌کنن، مثل دیوارهای بین واحدها یا دیوارهایی که راهروها را از واحدها جدا می‌کنن، بهشون میگن دیوار مانع آتش یا جدا کننده آتش. نقش کلیدیشون اینه که آتش رو توی همون منطقه اولیه‌اش محدود کنن. همینطور دیوارهایی که دور راه پله ها و چاهای آسانسور کشیده میشن که بهشون میگن دوربند شفت ها، اینا جلوی حرکت عمودی آتش و دود رو میگیرن.
ولی خب این دیوارها معمولا در و پنجره دارن، تکلیف اونها چیه؟ به نظر نقاط ضعف اصلی میان.
سوال خیلی خوبیه. دقیقاً به همین دلیله که درها و پنجره هایی که توی این دیوارهای مقاوم نصب میشن خودشون هم باید مقاوم در برابر آتش باشن.
یعنی در و پنجره مخصوص؟
بله، بهشون میگن در آتش، فایر دور، و پنجره آتش. اینها هم درجه بندی ساعتی دارن، معمولاً یکن کمتر از خود دیوار، و باید گواهینامه معتبر داشته باشن.
ظاهرشون فرق داره؟
معمولاً سنگین ترن، و خیلی مهمه که همیشه بسته نگه داشته بشن یا سیستم خود بسته شو داشته باشن که گفتیم. حتی اون سوراخ‌ها و منافذی که واسه رد شدن لوله‌ها و کابل‌ها از توی دیوارها و سقف‌های مقاوم ایجاد میشه؟
بله.
باید با مواد مخصوصی به اسم آتشبند یا فایر استاپ کاملاً دودبند و آتشبند بشن تا آتش و دود از این مسیرهای کوچیک هم نتونه عبور کنه.
پس هدف اینه که هر بخش از ساختمون مثل یه سلول مقاوم در برابر آتش عمل کنه.
دقیقاً. به این میگن کامپارتمان بندی یا تقسیم بندی حریق.
حالا اگه با همه اینها بازم آتش سوزی اتفاق بیفته، برای خاموش کردنش چه پیش بینی هایی شده؟
فصل نهم به سیستم های اطفاء حریق و کنترل دود میپردازه.
خب اینجا با تجهیزات مقابله فعال با آتش سر و کار داریم. از ساده ترینشون که خاموش کننده های دستی یا همون کپسول های آتش نشانیه که باید تو جاهای مشخصی نصب و در دسترس باشن.
که همه دیدیم.
بله. تا سیستم های پیچیده تر. یکی شبکه های لوله آب آتش نشانی هست که بهش استند پایپ هم میگن. اینا لوله هایی هستن که توی طبقات کشیده شدن و شیرهای مخصوصی دارن.
که آتش نشان ها استفاده کنن؟
دقیقاً. آتش نشان ها شیلنگ هاشون رو به این شیرها وصل میکنن تا آب پرفشار برای خاموش کردن آتش داشته باشن. و مهمتر از همه که قبلا هم اشاره کردیم شبکه های بارنده خودکار یا اسپرینکلر ها.
همون آب پاشا.
بله. اینها شاید مؤثرترین سیستم برای کنترل آتش توی مراحل اولیه باشن. چون به محض تشخیص حرارت کافی آب رو مستقیم روی منشأ آتش میپاشن و اغلب جلوی بزرگ شدنش رو میگیرن.
نصب اینها هم الزامیه. در بسیاری از ساختمان‌ها، مخصوصاً ساختمان‌های بلند، تجاری‌های بزرگ، پارکینگ‌های بسته، بیمارستان‌ها، انبارها و بله، الزامیه. علاوه بر اینها، سیستم‌های کنترل دود هم داریم.
کارشون چیه؟
اینها سعی میکنن مسیرهای فرار، به خصوص راه پله ها رو از دود خالی نگه دارن تا مردم بتونن ایمن فرار کنن. مثلا با تزریق هوای تازه و پرفشار به داخل پله ها یا مکش دود از طریق کانال های مخصوص.
اشاره کردید به ساختمون های بلند. آیا قوانین خیلی سختگیرانه تری براشون وجود داره؟ چون به نظر میرسه اطفاء و نجات در ارتفاع خیلی چانش برانگیزتره.
قطعاً همینطوره. فصل دهم کلاً به ضوابط اختصاصی ساختمان‌های بلند مرتبه، یعنی بالای 23 متر اختصاص داده شده. اینجا دیگه الزامات خیلی جدی تر میشه. مثلا نوع ساختار ساختمان باید حتماً از انواع مقاوم و غیر قابل سوختن باشه، یعنی نوع 1 یا 2.
خب
نصب اسپرینکلر تقریبا همیشه اجباریه. سیستم اعلام حریق باید خیلی پیشرفته باشه. مثلا با قابلیت اطلاع رسانی صوتی به تفکیک طبقات که دقیق بگه کجا چه خبره. بله، باید یه مرکز کنترل و فرماندهی آتش نشانی داخل خود ساختمون وجود داشته باشه که وضعیت سیستم‌های ایمنی رو نشون بده. راه‌های خروج چی؟ راه‌های خروج باید تعدادشون بیشتر باشه و حتما در برابر دود محافظت شده باشن، مثلا با همین سیستم‌های فشار مثبت هوا. و یه نکته خیلی مهم دیگه، وجود حداقل 2 تا آسانسور مخصوص آتش نشان هاست.
آسانسور مخصوص چه فرقی داره؟
این آسانسورها ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا منبع برق اضطراری جداگونه دارن، در برابر آب مقاومن، کنترلشون دست آتش نشانه و ابعادشون جوریه که باران کارت توشون جا بشه که نیروهای امدادی بتونن سریع و ایمن خودشون و تجهیزاتشون رو به طبقات بالا برسونن.
پس برای برج‌ها واقعاً یه پکیج کامل ایمنی در نظر گرفته شده. خیلی هم منطقیه. فضاهای خاص دیگه‌ای هم هستن که مقررات ویژه‌ای براشون باشه؟
بله، فصل 11 به فضاهایی مثل آتریوم ها اشاره میکنه.
آتریوم یعنی چی؟
یعنی اون فضاهای داخلی بزرگ و بازی که چندین طبقه رو از داخل به هم وصل میکنن، مثل لابیای خیلی بزرگ هتل ها یا پاساژ ها.
آها، فهمیدم.
یا مثلا ساختمان های عمیق، مثل زیرزمین هایی که عمق زیادی دارن و پارکینگ های بسته. هر کدوم از اینها به خاطر ویژگی‌های خاصشون، مثلا احتمال تجمع خیلی سریع دود در آتریوم‌ها یا تجمع گازهای سمی مثل مونوکسید کربن در پارکینگ‌ها، نیاز به سیستم‌های کنترل دود یا تهویه مکانیکی خیلی قوی و همچنین سیستم‌های اطفا مثل اسپرینکلر دارن.
و نهایتاً یه بخش خیلی مهم که شاید کمتر به چشم بیاد، فصل 12 در مورد دسترسی نیروهای آتش نشانی است.
یعنی چی؟
یعنی اینکه تمام این سیستم ها و مقاومت هایی که گفتیم زمانی کارآمد هستند که آتش نشان ها بتونن اصلا به ساختمون برسن و عملیات رو شروع کنن.
درسته. پس باید مسیر دسترسی مناسب برای خودروهای سنگین آتش نشانی اطراف ساختمون وجود داشته باشه؟ خیابون یا کوچه باید عرض کافی داشته باشه، باید فضای کافی برای پارک کردن و باز کردن نردبان‌ها و بقیه تجهیزاتشون باشه و خود اون مسیرم باید تحمل وزن این ماشینای سنگین رو داشته باشه.
این هم توی مقررات اومده؟
بله، حتی جدول داره که بر اساس ارتفاع ساختمون حداقل عرض معبر و فاصله لازم از ساختمون چقدر باید باشه.
خب فکر میکنم یه نمای کلی و واقعا جامع از منطق و اجزای اصلی مبحث سوم مقررات ملی ساختمون به دست آوردیم. از تعاریف اولیه و طبقه بندی ها شروع کردیم، رفتیم سراغ محدودیت های ابعادی، سیستم های مهم اعلام و اطفاء حریق، مسیرهای حیاتی خروج، بحث مقاومت خودسازه و در نهایت الزامات خاص برای ساختمان‌های بلند و دسترسی آتش نشانان.
بله، سعی کردیم نشون بدیم چطور این مجموعه قوانین مثل لایه‌های مختلف یک سیستم دفاعی عمل می‌کنن تا یه شبکه ایمنی چند لایه در برابر حریق ایجاد بشه. اولویت اول همیشه و همه جا حفظ جان انسان هاست و بعدش هم حفظ اموال و سرمایه ها. این مقررات در واقع یه استاندارد حداقلی رو تعریف میکنه و یه زبان مشترک بین همه کسایی که توی ساخت و ساز نقش دارن ایجاد میکنه.
درسته.
البته خب این دانش هم پویاست و با هر ویرایش جدید کاملتر و دقیقتر میشه و باید هم بشه.
و برای شما شنونده عزیز، امیدواریم این مرور به شما کمک کرده باشه تا با نگاه دقیق‌تری به ساختمانی که در اون زندگی، کار یا رفت و آمد می‌کنید نگاه کنید و شاید اهمیت این جزئیات فنی رو که گاهی پنهان هستن بهتر درک کنید. اما شاید اینجا یه سوال مهمتر پیش بیاد.
بله؟
اینکه با وجود تمام این قوانین و مقررات که خب روی کاغذ وجود دارن و خیلی هم جامع به نظر میرسن، در عمل چقدر این الزامات واقعا رعایت میشن؟
سوال مهمیه و مهمتر از اون، ما به عنوان استفاده کنندگان نهایی، یعنی ساکنین، کارمندان، مراجعین، چقدر از حقوق خودمون در زمینه ایمنی ساختمان آگاهیم و چطور میتونیم توی بهبود این وضعیت نقش داشته باشیم؟ شاید سوال اصلی این باشه که آیا آگاهی و چطور بگم مطالبه گری ما نمیتونه بهترین تضمین برای اجرای واقعی این مقررات باشه؟
این سوالیه که واقعا ارزش فکر کردن داره.